أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیلی خوشبختم از زیارتتون، از اینکه خدای متعال توفیق داد در ایامی که به ویژه این منطقه و ایلام عزیز حالا هوای اربعینی گرفته، ما هم توفیق پیدا کردیم در جاده بهشت حداقل قرار گرفتیم در فضای نورانی اینجا، مخصوصا دیدار با شما عزیزه و طلاب محترم و بزرگوار در این معهد علمی هم خودش برای ما فرصت بسیار شیرین و مغتنمی است. سال 90 هم توفیق داشتم اینجا خدمت دوستان طلب شرفیاب شدم و امروز خاطره اون دیدار هم برای ما زنده شد. فرصت مغتنمه برای طرح نکته هایی، مخصوصا اخیراً که یعنی 5 سال اخیر که این کمترین توفیق پیدا کرد در ارتباط با مساجد از سوی رهبر عزیز و عالی قدر. خب ما اونجا از چند زاویه فضای تازه‌ای برامون روشن شد. یک بخش مربوط بود به همین حوزه علمایی و ائمه محترم جماعت و ما الان حدود نزدیک به 3000 از علمای تهران، استان تهران با ما مرتبطن در ارتباط با من مساجد. الحمدلله شرایط خاصی کیفیت های خاص خودش رو داره، من وارد اون بحث نمیخوام بشم. توی این موضع هم به خاطر ارتباط با جامعه علما و روحانیون، مخصوصا در خطوط تماس با بدنه اجتماعی، اون هم با محوریت مسجد، باز علاوه بر اون چه که قبلا در ارتباط با جامعه علما و روحانیت ما دیده بودیم تو صحنه های مختلف و تجربه داشتیم، به اون تجربه ها اضافه شد. من بعضی از نکاتی که عرض می کنم ناظر به این شناخت جدیدترم هم هست، بعضی از نکته های قبلی اینجا تأکید شد، لذا عنایت داشته باشن دوستان. نکته هایی که من عرض می کنم ناظر به صحنه است و میدان، میدانی که شما دیر یا زود بالاخره باید وارد اون صحنه ها بشید و انشالله به عنوان یک مشعلدار هدایت بتونید انشالله نقش آفرینی کنید و وجودتون و حضورتون مایه روشنی چشم مؤمنان باشه، باعث قوت قلب دوستان اهل بیت باشه و باعث رونق ایمانشون و نشاط معنویشون و اهتزاز اخلاقیشون و بهجت عرفانیشون اینا باشه دیگه، بالاخره فرض بر اینه. و البته باعث بصیرت و فهم درستشون نسبت به شرایط و افزایش قدرت تشخیص اونا. با این ملاحظه من یادآوری هایی رو خدمتتون عرض میکنم. اول اینه که عزیزان من مراقب باشن شرایط طلبگی براشون عادی نشه. اگر عادی شد ما از شکر نعمت باز میمونیم. بزرگان اهل معرفت معتقدند که عادت حجاب معرفته، حجاب شکره و میگن در بدایت سلوک خلق العادات این مقدم هست. یعنی انسان تا مبتلای به عادات باشه ظاهرن وارد منزل یقظه نمیشه، که اول منزل سلوک هست به اجماع اهل معرفت، اولش یقظه است دیگه، بیداریه. خب اونجا انسان باید خلق العادات کنه، اگر این اتفاق بیفته انسان وارد منزل بیداری میشه و سپیده صبح بیداری و فجرش در شخصیت او سر میزنه. از جمله محرومیت هایی که انسان مبتلا به عادت ها داره عبارت است از ناشکریه. وقتی انسان با یک نعمتی مواجه میشه، باش قرین میشه، باش زندگی میکنه، ادامه میده، به تدریج این شرایط عادی میشه براش. وقتی عادی شد از عهده شکر بر نمیاد، یعنی باز میمونه از شکر. و اگر کسی از شکر باز بمونه میدونید دیگه چه اتفاقاتی میفته. درست نقطه مقابل اون حالته که وقتی یک کسی موفق به شکر میشه، حظش از امتداد نعمت چقدر افزایش پیدا میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اذا غسلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر. اینه، کناره نعمت وقتی به دست شما رسید و در اختیارتون قرار گرفت، مواظب باشید انتهای نعمت رو با کم شکری از دست ندید. عجب، این به نظرم روایتی است که باید در همه دوستان طلبه ما مکرر خونده بشه و اینو باید بنویسن جلوی چشمشون قرار بدن که اذا وصلت الیکم اطراف النعم، اونی که الان در اختیار شماست در واقع کناره نعمت بسیار با شکوهی است که نمیشه دربارش و عظمتش و ابعادش و زیبایی هاش صحبت کرد. این الان در دسترس شما قرار گرفته. خب حالا شما باید با شکر ادامه این نعمت رو تا انتهاش به دست بیارید، به اقصا فکر کنید، به انتهاش فکر کنید، و این با شکر ممکنه. بنابراین مراقب باشیم که مبتلا به حجاب عادت نشیم در ارتباط با نعمت طلبگیمون، که دست کم گرفته بشه، که معمولی باشه، که اون احساس شور و نشاط و حرکت و خدمتتون عرض کنم تراوت و اینها رو از ما بگیره. اینو باید مراقبت کرد. خب این اولین نکته که به خودم و شما عزیزه باید تذکر بدم، اینو باید مراقبتش کرد، چون دیدم که گاهی میان سال اول که خود براشون فضا بهتره، بعد دوم سوم به تدریج شرایط براشون عادی میشه. اون کسی که شما میدیدید مثلا سر و دست میشکنه برای مباحثه و برای حضور در مجلس درس و برای سحر و برای صد جور اقدام دیگه، که یعنی آمده بود با یک تهیؤ، با یک آمادگی که میخواد بشه از انصار المهدی جل الله تعالی فرجه و شریف علیه السلام یک افقی برای خودش ترسیم کرده، میفته توی شرایط عادی و به تدریج شما این آدم رو نگاه میکنید مثلا دیگه سال سوم و چهارم رو میبینید دیگه نمیشه روش حسابی باز کرد، خیلی نه اون نشاط رو داره، نه اون شور رو داره، نه اون احساس رو داره، نه اون جوشش رو داره. اگر ما بتونیم شکوه نعمت و عظمتش و ابعادش رو دائما برای خودمون بازشناسی کنیم، که میدونید خروج از اون حالت کفران از جمله وابسته به ذکر مع الفکر اینه، اذکروا نعمت ربکم ثم تتفکروا، این دوتا کنار همه، یذکرون الله و یتفکرون. اگر ذکر با ادمان الفکر به هم دیگه گره بخورن، انسان خلاصه سالک میشه و الا راکت میشه و گرفتار غفلت میشه و گرفتار عادت. شاید همین یک نکته برای من و شما بس باشه از جهت یادآوری این جلسه، اما در کنارش من چند مطلب رو هم عرض کنم. به عزیزان خودم عرض میکنم تا دیر نشده تو چند محور اجازه بدید که خدمتتون عرض کنم تا دیر نشده. در محور سلوکی و اخلاقی، یکی به تقویت اراده خودتون خیلی اهمیت بدید که میشه گفت تقریبا همه چیز در گرو این عزمه. و خوش به حال اونایی که از این توفیق بزرگ نصیب میبرن و بهره مند میشن. پیشنهادم اینه که دوستان من با سرعت مزایای خاصی رو که خدای متعال به اونها کرامت کرده کشف کنن. اینو اصطلاحا میگیم خودشناسی تفاوت‌های فردی. خیلی مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری علی الله مقامه شریف رو یه بار من دعوتشون کرده بودم برای طلبه‌های ما صحبت کنن تو حیات مدرسه. ایشون تشریف آوردن، اخیراً هم یک عکسی از اون جلسه دستم رسید، خیلی خاطر انگیز بود. اومدن ایشون نشستن، طلبه‌ها جمع شدن تو حیات و خیلی فضای جالبی بود. حالا یه کلمه میگم، علامه جعفری حرف داره، یعنی کی بماند، واقعا طول میکشه تا شناخته بشه. حضرت علامه جعفری اهل الله مقامه باشه، خیلی فوق‌العاده بود. یه مدتی هم من در درس ایشون توفیق داشتم، حضور داشتم، منزلشون میرفتیم برای یک درسی. خلاصه ایشون اومدن شروع کردن، میدونید اون روز صحبتشون از اول تا آخر به طلبه ها چی بود؟ میگفتن شنیدن بعضی ها میگن ما میخوایم، خیلی خوب نگاه میکنن، میگن ما میخوایم نمونم شیخ انصاری بشیم، اون دیگری میگه من میخوام نمونم کی بشم. همینجور اسم بردن ایشون چند تا اسم رو. بعد فهمیدن نه، این اشتباه، تو باید خودت باشی. یه نکته ای داشتن، یعنی گویا تو باید کشف کنی که مزیت تو چیه. بله، قله ها که همیشه جلوی چشم ما هستن، اما هر کسی دارای یک امتیازاتیه. اون امتیازات رو باید در وجود خودش کشف کنه، بعد پرورش بده. اینجوری اگه نگاه کنیم به خودمون، مسیر رشدمون، سرعت رشدمون و موفقیت ها و کامیابی هامون یه جور دیگه ای میشه. این هم نکته دوم. جناب عالی کی هستی؟ چه امتیازی داری نسبت به دیگران؟ یه فهرستی داریم از نقاط قوت و ضعف شخصیتی، مخصوصا امتیاز جناب عالی در چیه؟ تو چه عرصه ای هستی که می درخشی؟ کجاست که به هیجان می آیی؟ اون کشف اون مزیت و بعد سرمایه گذاری در اون عرصه، این یک نکته. نکته بعدی، اخیراً که خدمت آقا شرفیاب بودیم، من آقایون علمای تهران رو بردم، ببینم دیدید اون جلسه رو یا نه، همین 3000 نفر رو بردم محضرشون، بودن از بزرگانی که خیلی محترمن و قله‌های علمی الان تهرانن و از تا آقا اینا رو خوب میشناختن و حتی قله‌های سلوکی داریم، به شخصیت هایی داریم که خیلی فوق العاده‌ن، برخیشون از اساتید من بودن، میشناسن اینا هم بودن دیگه، تا طلبه های جوانی که الان همه اشتغال به امامت دارن. اونجا آقا راجع به مسجد صحبت کردن به تفصیل که بماند، و دوست دارم شما مراجعه کنید و این رو ببینیم. همه طلبه های ما لازمه این بحث رو ببینن و بشنون. و به مناسبتشون تو موضوع نماز یه صحبتی مطرح کردن، خیلی تکان دهنده بود برای همه. یعنی بعد بعضی از آقایون به من میگفتن آقا عجب نکته‌ای رو مطرح کردن، نمیدونم شنیدید. فعلا بعضی از ماها هنوز رفتارمون با نمازمون چارواداریه، تعبیر آقایون بود، و یادآوری کردن اون جمله‌ای رو از مرحوم آیت الله مشکینی علی الله مقامه و شریف، که گفتن آقای مشکینی میفرمودن اگر یه دستگاهی مثلا اختراع بشه که دیگه فکر میکنن عنقریب، اون هم درست بشه با این اتفاقاتی که در فناوری داره میفته، گفتن اگر یه هم دستگاهی باشه که نقشه ذهنی ما رو دائما به ما نشون بده، چه میکنیم تو یک نماز مثلا 3-4 دقیقه ای، کجا میریم، کجا میایم، جز رسوایی و آبرو ریزی و اینا چیزی بر انسان نمیمونه. واقعا همیه 4 دقیقه میخواد در محضر مولا یا آفمان چارواداری، همچی تعبیری داشتن که در رفتار ما هنوز اینه. و بحث کیفیت نماز رو با یک حس خاصیشون تو اون جلسه مطرح فرمودن، بعد روی سرمایه گذاری کنه، مخصوصا در عالم طلبگی اون کسانی که رو نمازشون سرمایه گذاری کردن به همه جا رسیدند، به همه جا رسیدند. و اگر کسی در نمازش به جایی نرسه، به هیچ جا نرسیده، به هر جای دیگه میخواد برسه ولی به جایی نرسیده. نماز اینم انسان تا جوانه مثل این که باید یه کاری بکنه، بعدن درست نمیشه، بعدن هر کار بکنه نمیشه، این مال جوانیه. و سرمایه گذاری های همین سالهاییست که شما درش قرار دارید و باید خیلی قدر بدونید. این راجب نماز. حالا و تفصیل زیل هر کدوم از آنچه که عرض میکنیم موکول لا محله، و من بنا ندارم وارد اون را، فقط یادآوری هاییست میخوام عرض کنم. واقعا تو عالم کارهای سلوکی و اخلاقی این چیزهایی که من عرض میکنم یک یادآوری، چند تا یادآوریه. پس یکی نماز، کیفیت بخشیه به نماز. به نظرم این کتاب شریف اسرار الصلات مرحوم آیت الله العظمای ملکی تبریزی علی الله مقامه شریف خیلی پیش برنده است. بله، کمکش، کمک خوبی میکنه اگر کسی بخواد در این زمینه کمک بگیره. ما یک عامل اصلی داریم فوق‌العاده پیش برنده، سرعت دهنده، همت بخش، از مافرین، اون عبارت است از ارتباط صمیمانه با حضرت بقیت الله اعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف علیه الصلاة و السلام. اینو یه وقت از دست ندین، تا دست کم نگیرین. این عالمیه برای خودش. یک استاد بزرگواری اوائل طلبگی ما، خدا ایشون رو حفظ کنه، هنوز در قید حیاتن، البته کهنسالن دیگه، ایشون به اون جمع دوستان طلبه گفتن با مکیال انس بگیرید. ما سریع رفتیم کتاب شریف مکیال المکارم رو تهیه کردیم. مکیال رو خیلی با سلیقه مرحوم اصفهانی نوشته، البته خب ظاهرا مؤید بوده، یعنی تحت یک عنایت خاصی این مجموعه شریف به دست آمده. خیلی فوق‌العاده است. دیدید، نمونم دارید، ندارید، خوندید؟ مکیال المکارم فی فواید دعا للقائم علیه السلام. این طبعا فضای اون احساس فوق‌العاده‌ای که انسان نسبت به حجت خدا باید داشته باشه در فواصل این سفر قیم تقدیم شده. توصیه اینه که با اون بی ارتباط نماشید از جهت برداشت. اون تا من به رفقای خودم همیشه میگم متن میخواید برای انس دائمی از خود حضرت بگیرید، اون هم همین زیارت نورانی آل یاسین هست که به این اسم شناخته شده است. همین کافیه واقعا که انسان مقید باشه در فواصل نزدیک با همین کلمات با حضرت صحبت کنه، مخصوصا این که اینجا عقایدشو میسپره، مرور میکنه، حضرت رو شاهد میگیره و این فضای انس رو مخصوصا در حلقات جمعی خودتون تقویت کنید. ما مکیال رو مباحثه میکردیم، یعنی همون با رفقای هم مباحثه ایمون همون سال اول دوم طلبه‌ای، خیلی چیز شیرین و جذابی بود. مثلا روزی یه صفحه دو صفحه ازش میخوندیم، بهانه‌ای بود برای این که قبل از مباحثمون میخوندیم یا بعد از مباحثات رسمیمون. خیلی شیرین. خب راجع به سحر اجازه بدید دیگه ما صحبتی نداشته باشیم که بالاخره اساتید ما، بزرگان ما همه میگن خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آملی، آیت الله العظمى آقای آملی آمیز هاشم علی الله مقامه شریف، ایشون تابستان ها پیش ما بودن. بعد آیون مختلف می آمدن خدمت ایشون می رسیدن. خب بالاخره یک مرجع تقلید بالاخره مسلم از بزرگان فقهای زمان ما بود. من یه وقت درس ایشون رفتم دیدم که حلقه درسی ایشون همه مجتهدن تقریبا، یعنی اون جمعی که اونجا بودن درس هم فوق‌العاده صناعتی و عالی بود. یه پژوهه علمی خودم داشتم فقهی، اون رو از مواردی بود که خدمت ایشون شرفیاب شدم و در اون جلسه هم فیض بردیم هم خیلی اهل نزاع و اینا بودن، خیلی محضر شیرینی داشتن. از ایشون خاطرات خوبی من دارم. حالا یه خاطره دیگه هم دارم، اونو میخوام بگم، اون تأکیده و برای جلسه شما خوبه انشالله. قرار از هر سال میامدن یه عده اونجا از ایشون میخواستن آقا ما رو نصیحت کنیم. ایشون یه باغچه ای بود و ایشون تو بالکن میشست و بعد یه چند جمله ای صحبت میکرده. رفقا تقریبا تو تمام این جلسات تنها چیزی که شما میشنیدید دعوت به سحر بود، همین. بعد کسی گفت، گفت آقا ما پارسال هم آمدیم شما همینو گفتید. گفت بله، اگر 10 سال دیگه هم بیاید من زنده باشم جز این به شما نمیگم که اگر کسی به سحر برسه به همه چیز میرسه. اون فیض سحر، نماز سحری، من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نسبت عجیبی داره سحر با رسالت طلبگی، نسبتش خیلی عجیبه. و کأنه اگر برای دیگران مستحب به مؤکد باشه، برای طلب فریضه حتمیه است. خدا رحمت کن بر اونهای مجتهدی رو، علالله مقام و شریف. یه روز برای من خودش تعریف کرد، گفت آقای فلانی من رفتم مدرسه، ایشون مقید خاص بود، یه مدیر عادی نبود و کاش شیوه مدیریتی ایشون به همه کشور تسری کنه. فوق‌العاده‌ای داشت در مدیریت حوزه، خیلی فوق‌العاده‌ای داشت. البته به قول امروزی ها کاریزماش هم داشت، یعنی یه مزایایی هست که خود امطال بهشون داده بود. بعد روز داری من تعریف میاد، میگو واقعا من رفتم یه نمیدونم یه روب چقدر داشتیم به اذان صبح، رفتم تو طبقه بالای دور میزدیشون، معمولا میومد حجره وقت بی وقت، نصف شب، شب، نمیدونم قبل از اذان. بعد میگم گفت رفتم بالا نگاهی کردم، دیدم که یکی از حجره‌ها خاموشه چراغش. گفتم شاید داره در مثلا تاریکی مناجات میکنه. گفتم حساس شدم رفتم نگاه کردم، دیدم خواب مشرفه. ایشون چه مناجاتی هم مشغوله. بهشون گفت رفتم اونجا و بعد صداش کرده بود، بنده خدا بیدار شد، دید حاج آقا باشا سرگیشه. بعد گفت بهش گفتم که شما به درد طلبگی نمیخوری، بساطتو جمع کن برو. البته ایشون شناختای تکمیلی هم داشت از اون شخص، منحصر در این نبود، ولی بهش گفت شما به درد طلبگی گفت من بهش گفتم شما به درد طلبگی نمیخوری، همین الانم برو، نه بعدن، همین حالا پاشو برو. گفت تفلک پاشد و تا بساطش رو جمع کنه. و حاج آقا هیبت هم داشت، دیدین دیگه گاهی تو این چیزا پخش میکنه. گفت برو. گفت بعدم اومدم تکمله وسائلش رو خودم جمع کردم، از بالا، از همون طبقه بالا انداختم جلوش تو حیات، گفتم بگی برو. گفت سلف صالح مدت‌ها قبل از سپیده صبح مشغول مناجات بودن، نوبت به ما که شد زمانش کم شد، حالا نوبت به شما که شد این شد، بعدی ها چی میشن دیگه؟ لابد اذان صبح هم گفتن اینا خوابن، اون وقتی که بعد فاتحه رو خوند. کن برای طلب فریضه حتمیه باشه. اساتید ما اینجوری میگفتن، اساتید شما رو نمیدونم. این هم یک نکته. ما الان در صحنه اینا که من میگم گفتم چیه؟ ناظر به واقعیت‌های میدانه. من دارم این یادآوری ها رو عرض میکنم، دیالو توضیح نمیخواد ها، توضیح نمیخواد، چون میگه ما مثلا این آقا طلبه وقتی وارد شد بر جمع باید نور قلبش به تابه قبل از اینکه نور بیانش اون جمع رو روشن کنه، یعنی تا اومد و دلها روشن بشه. اینه. و این بدون فیض سحر، بدون این مراقبت ها، بدون اون طهارت باطنی و یه اتفاق میفته. و اینا وقتی کم بشه و غفلت بشه، وقت ببینید چی میشه دیگه، میدان چی میشه، صحنه چه اتفاقی توش میفته. عرض به نظر نورانیتون از جمله این نکته است که میخوام عرض کنم. فرصت حضور در حوزه بهترین وقت برای تحصیل یک کیمیایی است که کیمیای اکبر به نام حسن خلق. حسن خلق، حسن خلق، یه طرف شنیدید دیگه، اومد خدمت پیامبر عزیزمون گفت یا رسول الله مد دین، حضرت آمدن حسن الخلق. بعد این گفت نه مثل که نشد، خانه نشده بود، شنیدید روایتشو، رفت از اون سمت اومد دفعه بعد از سمت مثلا راست اومد، حضرت مثلا دوباره در معرض سوال قرار داد، حضرت آمدن حسن الخلق، همون سوالو کن، حضرت آمدن حسن الخلق، از سمت دیگه اومد دفعه بعدی فرمودن حسن الخلق، دفعه بعد که گفتن حضرت فرمودن که اینکه عصبانی نشی، الله تغذب، یعنی بعد از اون سه بار حسن الخلق ناظر به شرایط خاص او هم بود. البته افضل و احسن و اثقل ما یوزع فی میزان العبد یوم القیامه حسن خلقه. و همونیست که حضرت فرمودن اشبه حکم بی احسن حکم خلقن. اینه. این کجا تحصیل میشه؟ تکمیل میشه، اجازه بدید عرض کنم تکمیل میشه، تو جریان طلبگی تکمیل میشه، تو همین دوره‌ای که الان شما توش هستید. مهربانی رو انسان کجا باید تمرین کنه؟ اگر طلبه های عزیزی که با شما زندگی میکنن با اونا یا هم‌حجره‌ای هستید یا هم مدرسه‌ای هستید، نسیم این خلق خوش رو از وجود شما و از قلب شما و مهربانی شما رو احساس نکرده باشن، بعدن کی میخواد احساس کنه؟ اینجاست دیگه، اینجا معلوم میشه کی چی کار است. ویترین شخصیت انسان مؤمن حسن خلقشه. بله، بسیم باشه، وسیم باشه، مهربان باشه، چهره گشاده باشه، بهشتی باشه، کلامش لین باشه و از پشت صحنه همین ها هم یک دل مهربان و حالت خدمت، یعنی یه جایی که واقعا این احساس کنه از خدمت به دیگران لذت میبره. اگر امروز اومد جلوی در حجره شما رو جارو کرد لذت ببره، اگر اومد کفشای شما رو تمیز کرد این احساس رو، اگر اومد لباسای شما رو شست کیفش این باشه که من امروز لباسای دوستامو شستم، ظرفاشونو شستم، همین چیز هستا. البته اگه این کار رو بکنید زود شهید هم میشید. رفقای ما داشتیم تو جبهه این کار رو که میکردن خیلی زود شهید میشدن. جدی عرض میکنم، یعنی سرعت میده به تقرب احساس خدمت. مثلا یه نفر تو مدرسه ما، یه نفر سرما میخورد، یه حسن آقا داشتیم با یه چند تا مثلا لیمو شیرین میدید در اون حجره نشسته، حواسش بود چقدر مهربونی خوبه و چقدر این صمیمیت و احساس خدمت. حالا رو کی میشه تحصیل کرد؟ یا آقا طلبه ای چند وقت پیش مشهد بودم، آمد جلو گفت آقا من به شما مدیونم. گفتم چطور؟ گفت اون یه اردوی ما داشتیم، اردوی طلبه ها، طلبه های جدید الورود بود، طلبه های حوزه مشهد، در یه روستایی بود اطراف مشهد مقدس. خلاصه ما از من دعوت کردن، من تو اردو رفته بودم، میگیشون جز اون طلبه ها بود، الان خودش استاده تو همون حوزه مشهد مشغول تدریسه. بعد ایشون گفتش که شما به من یه حق خیلی بزرگی دارید. گفتم چطور؟ من چه حقی به من گردن شما؟ گفتم من تو اون جلسه بودم، شما به ما گفتی که طلبا برید لبخند زدن رو تمرین کنید. اونایی که چهرهاشون چهرهای جهنمی عبوسن قمتری راست، اینا برن خودشون رو ببینن، یه فکری بکنن، بعدم کار خراب میشه ها. مردم نباید از چهره یک طلبه یاد جهنم بیفتن تو همین دنیا، یک چهره در هم کشیده یه عبوسه مثلا این چنینی. میدون من این جمله رو به یکی از این وهابی ها گفتم، آتیش گرفت. اون صحنه رو هیچ وقت یادم نمیره، یعنی عصبانیم کردن. من نباید عصبانی میشدم ولی شدم. گفتم صاحب و حاضر قبر شریف، خطاب به پیغمبر اکرم، کانه بسیمن وسیمن. به او گفتم، گفتم این چی قیافه ایه؟ من تو در همی، این اخلاق اهل جهنم، نباید اینا رو میگفتم. میدونید اشتباه کردم، یعنی اینقدر اذیت کرد ما رو اون روز تو بقی، خیلی اذیت کرد. هر جا میرفتم وای میستادم این فلان شده میامد اسباب زحمت درست میکرد، جلوی ما وای میستاد. کاری ما به کسی نداشتیم، نه زیارت نامه میخوام، چون من ایستاده بودم اون قبرهای مطهر رو مثلا داشتم تماشا میکردم با اون احساس خودم. خیلی اذیت کرد که بعد اومد جلو، من بهش این جمله رو گفتم، آها آتیش گرفت، ریخت به هم. بعد رفت برای من راپورت داد و بعد امنیه ها آمدن و قصده هایی شد اونجا. خدا لطف کرد که اون روز ما رو اون زیر زمین نبردن، چون بالاخره بد میشد، یعنی بعدن باید از بعثه خرج میکردن، مراجعه میکردن، چیز خوبی نبود. بعضی از آقایون همون بالا دیدن اینا ما رو نگه داشتن، سری زنگ زده بودن به بعثه که آقا فلان کس رو نگه داشتن. ولی خدا رو شکر اونجا متوسل کردیم که وقت از جمهوری اسلامی خرج نشه برای این اشتباهی که ما مرتکب شدیم. اینقدر اذیت کرد، بابا این قیافه های عبوس مال اوناست، مال ما نیست. مال ما نیست. دستگاه اهل بیت علیه السلام ذیل شخصیت پیامبر اعظم اینه. حالا ایشون میگفت شما اون جمله رو به ما اون روز گفتی طلب ها دیر میشه اگه خوب اینو به دست نگرید بعدن نمیشه ها. ایشون میگفت آجا من جز همون ابوسا بودم، گفت من یک قیافه در هم کشیده ای داشتم، بعد اوائل طلبی هم احساس میکردم باید برای دیگرون هم قیافه بگیرم، همچون خیلی خلاصه رفته بودم تو خودم، گفت این قیافه در همه من، گفت اون روز که شما گفتی این شد برای من یک ممنوعه، گفت مدت ها جا جلوی آینه تمرین میکردم لبخند رو، چهره گشاده رو، و الان واقعا چهره خیلی باز و زیبایی داشت خدا میدونه. آره گفت من مدیون شما، چون الان تو خانواده موفقم، تو تبلیغم موفقم، تو ارتباطم با مردم موفقم، چون اول اینه دیگه، اول همین تو مواجهه هست. خب وقتمون رو به پایان، اجازه بدید که ببینم از بعضی از این نکته ها من صرف نظر میکنم. تو بخش درسی یه نکته رو میخوام عرض کنم نظرتون، که یکیش هم یادآوری همون خاطره مرحوم آقای آملی هست. تو بخش درسی بخوام عرض کنم، خواهش میکنم دوستان طلبه به هیچ وجه کار ادبیات عربشون رو دست کم نگیرن. گاهی دیدم دست کم گرفته میشه، میگن آه چقدر لازمه، چرا اینقدر باید، این پایه تمام موفقیت های علمی یک طلبه محسوب میشه، حظی که از ادبیات عرب داره. اینو به هیچ وجه، یعنی حتی اگر مدرسه شما کم گذاشت، شما کم نگذارید، وقت بگذارید، جدیت داشته باشید، اهتمام داشته باشید، یک ادبیات عربی شست و رفته قوی حتما بر خودتون فراهم کنید، به هر قیمتی شده بر خودتون فراهم کنید. حالا توضیحاتی داشت که میگذرم. روش های سلف صالح در شیوه های درسیشون امتیازات حوزه است که مع الاسف اخیراً، انشاءالله در حوزه شما نه، اخیراً دیدم داره دست کم گرفته میشه بین طلبه. این خیلی خطره. مزیت حوزه پیش مطالعه است. این روش بزرگان ما بود. یه روز درس محضر حضرت آقا بودیم، حرف زبان تعالی یکی از آقایون پاشد اشکال کرد، آقا گاهی شوخیت میکنن دیگه، اشکال کرد، آقا جواب دادن، دوباره تکرار کرد، بعد آقا اشکالی که مطرح میکرد ربطی به موضوع خیلی نداشت، بعد آقا فرمودن که فرق من با جناب عالی ظاهرا در اینه که من دیشب مطالعه کردم، شما دیشب مطالعه نکردی، اگه مطالعه کرده بودی این سوال مطرح نمیکردی. طرفم یه نگاهی کرد و نشست. طرف هم میشنسید اگه بگم خدمتون ارز کنم. روش های امتیازات حوزه به این چیزاشه، به پیش مطالعهشه، به مباحثهشه. از امتیاز حوزه به مباحثه است که تو مباحثه به یک کرشمه چند کار به دست میاد، یک کار نیست حقیقتا. در کار علمی طلبگی مباحثه حرف اول رو میزنه، من تعارف نداریم، واقعا حرف اول رو میزنه، یه مباحثه قوی. البته ما توی مباحثه دست به یقم شدیم، اینم از رفقا میگفتن که حتما سه نفر باشید که اگر کار به اونجا بکشید دعوا بالا نگیره. من چون قبلا شنیده بودم گاهی پای نعله اینا و اینا وسط میاد، یه دفعه برای ما پیش آمد، نه که خیال کنید زیاد. اونم رفیقم اصلا، نه من اصلا، جالبه که رفیقم این کارو کرد، پاشد دیگه، بهی میگفت اینجور، من میگفتم اونطور، من دم بلند شد که یقه ما رو بگیره، اون سومی، بله نفر سوم اومد جلو و خلاصه آرامش داد، بابا چه خبر. یعنی بحث قرار جدی، واقعا یاد مباحثه ها انسان رو زنده میکنه، مباحثات با طراوت به ما نشون. من دیدم گاهی باید برای طلبه ها بشینن برنامه مباحثه بنویسن. کجا داریم میریم؟ که آقا خواهش کنن که بفرمایید برید مثلا مباحثه کنید یا ساعت برای این حرفا چی؟ پنجشنبه ها رو ما میذاشتیم برای مباحثه دوره. صبح تا ظهر پنجشنبه فقه و اصول و همه رو میشستیم یه بار دیگه با دوستامون همه رو مرور میکردیم. صبح پنجشنبه ما که تعطیل درسی بود اختصاص داشت مثلا به این کار. حتی اگر میشد جمعهش هم ادامه میدادیم استاد ما رو ممنوع کرد، گفت جمعه ها برید کوه. که حالا یکی از تذکرات من همینه، نکنه کار ورزش در جامعه طلبگی ما دست کم گرفته بشه. خیلی مهمه، خیلی مهمتر از اونی که فکر میکنه. اون وقت اونم تو ایلام باشی و کوه در دسترست باشه و محیط برای خلاصه ورزش در دسترست باشه، اون وقت تنبلی کرده باشی. بله آقای باید بریم ظاهرن ما دیگه بره. خب ما چون برنامه بعدی منتظرون هست، ولی یادآوری هاییست گفتم عرض من چلا. مثلا بعضی از آقایون رو میبینیم تو سنین جوانی پیرن، کمرها خمیده، زانوها درد میکنه، چکرم نمیدونم، راه میرن نفس نفس میفتن. آره رو ازش قفلت نشه اینشان. راجع به اون نکته ای که مرحوم آقای آملی گفتن میخواستم عرض کنم، ما دوستان لمعه رو دست کم میگیریم. تذکر اینه، شما هیچ وقت در کل دوران طلبگیتون یک دور مباحثه کامل فقه من البدو الی الختم رو غیر از لمعه ندارید. بعد انسان میره درس خارجه هم یه قسمتیش رو میخونه، تو مطالعات خودش هم یه گوشه هایی رو میرسه. اونجایی که یه بار انسان از اول تا آخر مباحث فقهی رو شست رفته، اون هم با قلم دو شهید، اون هم در چه افقی به دست میاره، این کتاب شریف لمعه است که لمعات نور حقیقتاً خیلی فوق‌العاده‌ای داره. آقای آمیزه ما سر امتحان لمعه بودیم، ایشون وارد شدن آمدن تهران، نمیدونم چطور خبر داده بودن، ما همه نشسته بودیم توی شبستان داشتیم امتحان میدادیم. گفتن حضرت آیت الله العظما آقای آمیزه هاشم آملی دارن میان. خیلی لحظه قشنگی بود، هیچ وقت از خاطرمون نرفته تو این سالها. بعد نشسته بودیم، ما مشغول امتحانشون وارد شد و اومد وایساد، خیلی میام هیبتی هم داشت وایسادن. گفتن چه خبر اینجا؟ گفتن ما داریم امتحان لمعه میدیم. ایشون وایسادن همجور ایستاده در ارتباط با لمعه صحبت کردن، یه فرع رو مطرح کردن از لمعه، یه توضیحی دادن همونجا به اندازه مثلا یه ربعی توضیح دادن. بعد گفتن آقا دست از کتاب شریف لمعه بر ندارید، خوب ورزیدش کنید، بهش برسید، بفهمید، مراجعه کنید، حفظ کنید، مخصوصا متن شهید اول اگه کسی بتون حفظش کنه چقدر عالیه. خب انسان تا طلبه جوان باشه میشه میتونه این کار رو بکنه، بعدن نمیشه. ما در کار طلبگیمون قطعا و حتما نیاز به مطالعات تاریخی جدی داریم. خلق داره توی سیکل تحصیلات حوزه ای ما، شما با مطالعات جدی خودتون باید این رو حتما در دستور کار بذارید. مثلا اگر با هم مباحثه خودتون قرار بذارید یه دور منتهل آمال رو بخونید، اینو هیچ وقت نمیخونن. بهترین متن برای تاریخ اسلام هم منتهل آمال مرحوم محدث قمی است، خیلی کتاب عالیه، ولی هیچ وقت نمیخونن. به مناسبت مراجعه میکنن، نه مراجعه نه، مثلا بخونه بخصم با یه دوتا طلبه رفیقش هم با هم دیگه باشن. قرار از راجع به این خواستم یک تأکیدی کرده باشم و سه صفحه از همین یاد داشته که براتون نوشتم میمونه برای یه سفر دیگه به ایلام. البته شما اون وقت دیگه همتون آیات هستید دیگه تا دفعه بعدی آیا عمری هم برای ما باشه یا نه. اجازه بدید من فهرستش رو براتون بگم. در بخش کتاب های مبنایی نوشتم که طلبه هیچگاه از سه کتاب به اضافه یک نباید جدا باشه. سه به اضافه یک. قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه نوریه مبارکه سجادیه و به اضافه یکش هم میشه کافی، کتاب شریف کافی، اصول، مخصوصا اصول کافی و ما ادراک من کافی. بله، حالا دیگه از اونس خوندن، مطالعه کردن، حفظ کردن، یادداشت کردن، دائم با اینا به انسان حشر داشته باشه. تو بخش انقلابی و سیاسی نوشتم که ارتباط فکری عاطفی منظم با بزرگترین نعمتی که الان ما داریم، الحمدلله، رهبر عزیز و عالی قدرمون، مخصوصا ارتباط فکری با آقا که ناشناخته است برای ماها، چون حجاب عصری گرفتاره. واقعا یک منظومه فکری روشن، شفاف، قابل استفاده الان در دسترس شماست. خدای نخواسته ناشکری نشه. دیگه نوشتیم مطالعه امام راحل عظیم الشان خودش اینا شده دستور کار مطالعات آزاد ما. مطالعه تاریخ معاصر خیلی بعدن راه گشاست تو کارهای طلبه‌ای شما. مطالعه ایران، خود ایران، شناختش، جغرافیاش، ظرفیتاش، حتی مطالعات بین الملل که دیگه به تدریج انسان علاقه پیدا کنه، ببینه، مراجعه کنه. تو بخش مهارتی هم یه دو سه جمله رو تأکید کنیم که یکیش خیلی برای من سخت گفتنش. بعضی رو میارن پرونده هاشون رو ما برای اینکه بخوایم کارهای نهایی حکمشون رو انجام بدیم، چه برای ائمه جماعت، چه برای ائمه جمعه، حالمون گرفته میشه از خط. از اون مزیت علمای ما به خطشون بوده. اخیراً نکه این تکنولوژی جدیدم اومده، اصلا هم از خط افتادن. خطا گاهی مثل بچه ابتداییه. اون طرف مثلا دیگه حجت الاسلام و مسلمینی شده، ولی خط نماد شخصیته. البته من میگم که خط تفریح هم هست، یه تفریح شما که خیلی ذهنتون رو آرامش میده، خیلی شیرینه خطاتیه. بچه خوبه کار خط برای طلبا، هم هنره، هم آرامشه، هم شخصیته. آقا رو ببینید با اینکه با دست چپ بعد از اون انفجار می‌نویسن، خط الانشون رو ببینید، از ایشون بالاتر امام رو ببینید، خطشون رو ببینید، و بزرگان دیگر ما. راجع به ادبیات فارسی خیلی باید اهتمام ورزیده بشه. الان بعضی از سخنرانی‌های دوستان ما نیمه فارسی هم نیست، نمیدونم چجوری میپیچونن میگن. یعنی مخاطب بیچاره چه به روزش میاد؟ گاهی هم این اصطلاحات حوزه‌ای و مباحثاتی ما تو ذهنمون هست، اینا رو میاریم وسط کلام و اولش و آخرش رو تعقید میکنه. فصاحتی گفتن، بلاغتی گفتن، این از دیگه قرار ادبیات فارسی. حالا اینجا ها من ذیل هر کدومش پیشنهاد متن هم دارم برای مطالعه و مراجعه و اینا که دیار خودتون بنبلا اشراف دارید، من تأکید میخواستم بکنم. در بخش مهارتی از مدیریت زمان غفلت نشه. در بخش مهارتی از تجوید و قرائت غفلت نشه. بسیاری از کسانی که الان امام جماعتن نمازشون باطل از نظر قرائت، به خدا پناه میبریم. مخصوصا این که الان عامه مردم بسیارشون دانش تجوید بلدن، این برادر شما نوارش رو مثلا زمانی که من امام جمعه بودم نوار جز اون نواری که فرستاده بودن برای ائمه جمعه کشور که مثلا ازش اقتدا بهش اقتدا کنن از جمله مثلا برای ما رو انتخاب کرده بودن و اشتباه کرده بودن فرستاده بودن. یه روز من یک مسجدی در تهران رفتم برای منبر، امام جماعت نیومده بود، من رفتم محراب نماز رو خوندیم. بعد از نماز و منبر که آمدیم بیرون گفتن یه خانومی با شما کار دارن جلوی در. اومدیم بیرون دیدیم یه خانومی بزرگواری محجب استاده. بفرمایید شما امری داشتید؟ بله. اولا مطالب شما بیاناتتون خیلی خوب بود اما دو اشکال داشت. یک، دو، فلان استنادی که دادید دقیق نبود، فلان مطلب هم مناسب نبود، خیلی فنی بود اشکال. دوم، قرائت شما در جمع پسندیده بود اما حاوی اشکالاتی بود. دو سه تا اشکال تجویدی فنی به قرائت ما گرفت. الان تو مخاطبای ما اینجوری هم در آینده هم بیشتر میشن. طلبه باید اقرع باشه و اینم الان میشه. اگر شما الان کامتون به لحن عربی شکل بگیره میتونید آیات رو صحیح بخونید، ولی بعد نمیشه کارش کرد. به بعضی از آقایون هم الان تذکر میدیم، ملاستان، بعضی از اینا مجتهدن که من عرض میکنم فاضلن، اما قرائت خرابه دیگه. وقتی تذکر میدیم کار خرابتر میشه، طرف اعتماد به نفسش لطمه میخوره، استرس میگیره. یعنی اون اشتباهی که یه دونه اشتباه داشت حالا میشه سه تا اشتباه. بنابراین دوستان من مواظب باشن، بعدا منو دعا خواهید کرد به خاطر یادآوری که خدمتتون داشتم. انشالله که موفق باشید، بقیهش هم که بود. خب ببینم عزیزمان چی نوشتن اینجا. آقای محمدی ببخشید که دیر شده تا بود اون جلسه، ما باید یه مدرسه بریم از آقای بله. خیلی خوب گفتن که شما که بالاخره پایون رو بردید خدمت آقا، ما رو هم ببریم تقاضای دیدار. انشالله که خدا توفیق بده و این امکان برای جمع عزیز حاضر هم فراهم باشه. حالا من علل اجاله امشب اگه عمری باشه سلام شما رو میرسونم خدمت آقامو، از نماز خدمتشون شرفیاب میشیم و جلسه ای هست امشب انشالله نقد نقد. سلام دوستان ایلام رو هم میرسونیم. خب عذرخواهی میکنم سر شما رو درد آوردیم، انشالله همه تون موفق باشید. خدای متعال رو قسم میدن به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، برکاتش رو بر شما، بر فکر شما، ذهن شما، جان شما، سر شما، بر ظاهر و باطن شما، بر سفره زندگی شما، بر خانواده های شما نازل کنه. برکاتش رو و نصرتش رو بر عموم دوستان امیرالمومنین در سراسر عالم، مخصوصا اونه که در خطوط مقاومتن، نازل کنه. انتخابات اخیر آمریکا رو باعث روسیایی بیشتر اونها قرار بده، باعث فروپاشی زودترشون قرار بده. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شمع رو از ما راضی کنه. توفیق عمل به اونچه که گفتیم و نگفتیم رو و لازم داریم به همه ما کرامت کنه. انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم.